خیلی متشکرم.
یه جمله فقط دارم که در اول بحثم بگم و این هست که ماهای بسیاری با حامد زاره ما کلنجار رفتیم که من به صورتهای مختلف از زیر همچی جلسه در برم و گرفتار شدم و اینجا هستم که میبینید. تا اینجای جلسه که استادان دوستان محترم صحبت کردن و لطف کردن، بیشتر از لطف کردن، بنده شرمندم و نمیدونم که چجوری باید تشکر کرد، ولی به هر حال خب فعلا اینجا هستم. ناچار هستم که بیستم و ادامه بدم و میگم که همچنان ایستادم و دارم و بحثم رو ادامه میدم. این پنکه رو این بر اینه که حافظ گفته بود که زیر آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. این رو آورده که یه ذره به طرف من بزنه، اندکی از اون گرمای خورشید درونی من که بله الان بهتره، بله میشه نفس بشه. دقیقا البته نمیدونم که چند دقیقه صحبت خواهم کرد. علتش اینه که بحث طولانی است. اشاره هایی که تا اینجا استادان و دوستان محترم هم در واقع به نوعی مطرح کردند و به مناسباتی که مناسبات فکری که بین بنده و بعضی از اونها هست و گاهی اوقات صحبت میکنیم در مورد این مسائل اشاره کردن، موجب شد که من خب یه ذره احتمالاً پراکنده تر به مناسبت چون اشاره هایی که شد به مسائلی اشاره بکنم که روزی فکر میکردم که اینها نوشته خواهد شد، که تصور میکردم، هنوز هم تصور میکنم یه چند هزار صفحه‌ای روی میز من هست که در انتظار نوشته شدن، درست شدن، آماده شدن هست. الان فکر میکنم که این کار ممکن نخواهد شد. بنابراین به بعضی از اون مسائل مهم و اساسی سعی میکنم که چند جمله‌ای بگم و در یک در واقع چون میدونم که اون برنامه من، اون طرح من به جایی متاسفانه نخواهد رسید، ناچار شدم که یه خلاصه مانندی بنویسم به عنوان تکمیلی بر اونچه که منتشر شده و اشاره‌ای به بحث‌هایی که نشد. بنابراین بحث من پراکنده است، هم البته سعی بکنم در یک جایی جمع بکنم و اشارات در واقع پراکنده رو به یه جور به هم ربط بدم. نکته‌ای که دکتر داوری اینجا اشاره کرد در مورد فارابی که به سرعت و از روش در واقع ایشون گذشتند و اینکه ایشون کاری انجام داده بودند و در دانشگاه ادبیات که جاش بوده، گروه فلسفه اونجا بوده، مورد توجه چندانی قرار نگرفت و از دانشگاه حقوق شاید مورد توجه قرار گرفت. یک علت بسیار مهم داره که ایشون نگفتن و اون این هست که دانشگاه ما در زمانی 70-80 تا 110 سال پیش بخش‌های مختلفش از جمله دانشکده حقوق امروز اون چیزی که دانشگاه حقوق وارثمون شد حدود 110 سال سابقه داره و این مؤسسات یا نهادهای آموزش عالی ما همونطور که میدونید در یک جایی تصمیم گرفتن که این کار رو انجام بدند. اهل ایدئولوژی و عوام علما که بعضی هاشون آدم های مهمی هم هستن، از نوع آل احمد که نمونه کامل غرض ورزی کامل هست، اگر بشه گفت به ضرورتی تأسیس شد، یعنی متوجه شده بودند که در یک بخشهایی از نظام اجتماعی ما اشکالات مهمی ظاهر میشه و با امکانات خودمایی ما اینها قابل حل و فصل نیستند. این که گفت بگوییم که دانشگاه تهران نمیدونم پرچم استیلای نمیدونم قرض‌زدگی بر وام ایران و از این صحبت ها بود که به لحاظ ادبی شاید اهمیتی داشته باشه، اما بالکل حرف بی ربطی است و حرف کسی است که نه دانشگاه رفته نه میدونسته که دانشگاه چیست و برای رو دانشگاه در یک زمانی تأسیس شد و در زمانی بود که نظام علمی ایران 3-4 قرن بود که ایستاده بود و وقتی اندکی قبل از اون در تهران تا اون آمد نصف جمعیت پایتخت ممالک محروسه رو به کشتن داد. بنابراین دیگر با اون یک ذره‌ای که احتمالاً در یه جاهایی کسایی از قانون ابن سینا مثلا میخوندن و مردم معالجه میکردن یا سید عطار بازارهای شهرهای بزرگ ما، با این دیگر نمیشد نصف مردم رو نجات داد از مرد. به این دلیل بود که اومدن و گفتن که خب مدرسه طب درست کنیم چون با طب جدید یاد بگیریم این بیماری هایی که میاد، این سیل بیماری هایی که میاد، این نیازمند یک درمان جدیده. این درمان جدید هم در اون نظام سنتی آموزش ما وجود نداره، بنابراین باید بریم جایی پیدا کنیم که هست و اون دانشکده طبه. همین اتفاق در یک جای دیگری هم افتاد و اون این بود که چند دهه‌ای، یکی دو سده‌ای حتی بود که دو قدرت بزرگ جهانی از شمال و جنوب کشور رو مثل زالو به تنش افتاده بودند و از بین می بردند. آخرین کوشش هایی که شد برای اینکه کسانی بتونن با توجه با بر مبنای نظام فکری قدیم ما بتونن که با اینها در بیفتن، میتونیم بگیم که از اولین های مهمش قائم مقام بود، دومیش هم تا حدی امیر کبیر بود که میفهمیدن که مناسبات جهانی چی هست، حدودن در اون سطحی که میفهمیدن میدونستن که حدودن چی هست و پوشش میکردن با اون امکانات با در این مناسبات، در این در واقع رابطه یه نیروهایی که ایجاد شده بود جایی برای خودشون درست کنن. خب آخرینی که این کوشش مهم رو کرده به نظر من قائم مقام گفتم اولینه و از آخرین از اهل سنته، از اهل سنت به معنای در درون سنت قدمایی فکر کننده و خب میدونست که شکست خورده، راه فراری هم از این مناسباتی که بهش تحمیل شده نداره، اما در نسبتش در مناسباتی که ایجاد میکنه با روسا از یک طرف و با انگلیسی ها از یک طرف دیگر، به سفیر انگلیس این رو میگه، به فرستاده انگلیس این رو میگه که به هر حال من اینجا ایستادم که این کشور رو حفظ کنم، منافع این کشور رو در وسط در واقع فشاری که از دو نیروی خارجی بزرگ میاد در اینجا این کشور رو حفظ کنم، منافع این کشور رو حفظ کنم. و اونجاست که به سفیر انگلیس این تعبیر رو به کار میبره. سفیر انگلیس در گزارشی که داده این رو به فارسی نوشته، فارسی رو با حروف انگلیسی نوشته، میگه قائم مقام به من گفت که من اجازه این قراردادهایی که به ما تحمیل شده این اجازه رو نخواهم داد که اینها عملی بشه، به مردی یا نامردی. این سفیر انگلیس میگه که وزیر مختار انگلیس میگه که قائم مقام به من گفت که میرزا به من گفت که به مردی یا نامردی اجازه نخواهم داد که این عملی بشه. این هایان در واقع اون نظام سنتی فهمیدن مناسبات بین‌المللی ماست، مناسبات جهانی ماست، خصوصا با عثمانی، روسیه و اروپا. خب سرنوشت قائم مقام رو میدونیم و میدونیم که بعد از اون هم کسی در حدی که قائم مقام میفهمید این مسائل رو میفهمید، هرچی کسانی دیگر پیدا نشدن. خب سرنوشت قائم مقام هم در واقع روشن کرد، اگر هم کسی میفهمید، فهمود که اینجا اگر کسی بفهمه سرنوشتش همانیست که بر قائم مقام تحمیل شد. بنابراین در این فاصله بسیار طولانی که ایران به تدریج به در یک روند انحطاطی سیر خودش رو ادامه داد، ما مانده بودیم که کشور ظاهرا مستقل بود، چیزی است که حتی ناصرالدین شاه میگه که در یک نامه‌ای میگه که نامه خصوصی میگه که بله ما در شمال می‌خوایم اگه جاده درست کنیم، روسا میگن نه از اون برباد بره، در جنوب هم می‌خوایم که دو حلقه چاه بزنیم، انگلیس ها میگن که اینجا نباید چاه بزنید، یه باره بیان بگن که شما ملت حاکمیت ندارید، به زبان امروزی کلمه این نیست اونجا. بله منظورشون این بود که شما حاکمیت ندارید. خب اینو متوجه شده بودند، در به جایی رسیدند که وقتی ما میریم اونجا هنوز حرف زدن بلد نیستیم، چون مناسبات جهانی نیازمند حرف زدن مستلزم فهمیدن رابطه نیروها و مقاومت در رابطه نیروهاست. خب این رو باز البته قائم مقام تا حدی متوجه بود و اون میدونست که در یک جاهایی چیزهایی بهش تحمیل میشه، اما کوششش بر این بود که اجازه نده اینها اجرا بشه. در یکی از نامه‌های بسیار بزرگ مهمش که به فدای نگار که فرستاده بود بعد از دور دوم جنگ ها که اون قرار بود که به ما تحمیل بشه، در اونجا میگه که خب میدونید که چون ایرانی ها هیچ وقت زبان بلد نبودند، روس ها طبیعتاً بلد بودند و انگلیسی ها بلد بودند، نه فارسی حرف می زدند، کسانی از اونا بودند که فارسی حرف می زدند و وقتی ما قرارداد می نوشتیم، همطوری قرارداد ترکمنچای رو نوشتیم، قرارداد هستش به فارسی است. از اینجا میرزا کسی رو فرستاده براش یه نامه می نویسه، میگه که تو نماینده مصلحت دولت ایران هستی و متوجه هم بود که بخشی از کشور جدا شده و قراردادی تحمیل خواهد شد که تا امروز داستان میزنند اون قرارداد رو برای یک شکست بزرگ. به بدایع نگار می نویسه که وقتی می خواهید که قرارداد رو بنویسید به زور میرزایی قرارداد کلمات رو چنان مبهم به کار ببر که ما بتونیم بعدا دب بکنیم به قول امروزی. این در ادامه اون مردی و نامردی است. حوزه سیاست این هست و لا غیر متاسفانه. بنابراین شما باید بدونید که این مناسبات رو به مردی و نامردی باید مدیریت بکنید و اونجایی که شما می نویسید و تا جایی که می تونیم بنویسیم باید نوعی بنویسیم که بتوانیم بعداً بیشترین حق رو طلب کنیم. خب این وضعیت به تدریج با قائم مقام از بین رفت تا زمانی که دانشکده ببخشید مدرسه علوم سیاسی باز شد، متوجه شده بودند که اخلاف اون چیزی که باز آل احمد میگه که این نشان این نشان سلطه نبود، نشان این بود که ما شکست خورده بودیم و آل احمد این رو نمیتونه تحلیل کنه، این رو نمیتونه توضیح بده و بیشتر از هر چیز در حوزه اندیشه شکست خورده بودیم، یعنی منطق مناسبات دنیای جدید رو متوجه نمیشدیم. خب بنابراین باید مدرسه علوم سیاسی باز میشد. مدرسه علوم سیاسی به این طریق به این صورت باز شد، به این دلیل باز شد چون خلأ چند دهه‌ای و بیشتر از چند دهه‌ای ایجاد شده بود در میان اون چیزی که من بهش میگم نظام سنت قدمایی که دیگه اندیشه سیاسی تولید نمی‌کرد و دنیای جدید که مناسباتی رو به ما تحمیل میکرد که اندیشه سیاسی اون وجود نداشت، یه اندیشه اون وجود نداشت. مدرسه علوم سیاسی و دانشکده به این صورت تأسیس شد. اما این دانشکده الان دیگه بیشتر از 50 سال هست که من وارد شدم و از اون خارج شدم و همیشه در زیر نظر داشتم، این دانشکده با تقلید زاده شد و با تقلید هم مرد، مرده است. یعنی ببخشید که دانشکده علوم دانشکده حقوق یا ببخشید که من اینجوری تعبیر میکنم، یعنی چیزی رو تولید نمیتونه بکنه دیگر، یه چیزی رو نمیتونه تولید کنه. این توجه در واقع به فارابی که صحبت شد بسیار گذرا از اینجاست. چرا فارابی مهمه؟ چون از وقتی که ما مقلدانه رفتیم و دانشکده رو باز کردیم و در شرایطی که چند تا درس رو به تدریج آوردیم، چند نفرم آوردیم، چند تا استاد خارجی هم آوردیم و بعد فرستادیم رفتند و درس خوندند و برگشتند، خصوصا در حوزه علوم سیاسی و علم سیاست منظورم هست، اتفاق مهمی نیفتادیم بود که ما در واقع مقلد بودیم برای اینکه دانشگاه ما به خلاف تمام دانشگاه های مهم دنیای جدید و منظورم اروپاست، عمدتاً اروپاست، اندکی امریکا، دانشگاه ما بر حوزه علمیه ما سوار بر حوزه علمیه ما نبود، یعنی علم، یعنی بر پایه حاصل علمی حوزه علمیه ما نبود که دانشگاه شکل گرفت. اینجا گسستی صورت گرفته بود و نباید فکر کنیم که تحمیلی است، عرضدگی است، مطلقا اینطور نیست. فهمیدن یک واقعیتی است که ما هنوز درست متوجه نمی شدیم که چه اتفاقی افتاده. اون روز کسی نمی تونست متوجه بشه که چه گسست علمی در این کشور صورت گرفته که دیگر حوزه علمیه جواب ما رو نمی تونه بده و سؤال ما رو نمی تونه طرح کنه و دانشگاهی ما میاریم که با سؤال ما ربطی نداره. در واقع دانشگاه اینجوری درست شده. دانشگاه این اولین دانشکده ها تک علوم سیاسی و بعد حقوق که بعدن اون چیزی که دانشگاه تهران شد. چرا فارابی مهمه؟ فارابی رو گفتن معلم ثانی ارسطو رو گفته بودم معلم اول، بعدن فارابی رو گفتم معلم ثانی. خب بحث‌های متعددی شده، از جمله خود دکتر داوری یه رساله در این مورد نوشته، توضیح داده که چرا فارابی مؤسسه و مؤسسه چی هست. یک نظر اینه که مؤسس فلسفه اسلامی است، بحث پرمناقشه است، وارد اون نمیشم. یک نظر که یه ذره دقیق تر از اونه و من به نوع دیگری در واقع این رو سعی میکنم که مطرح کنم، این هست که فارابی مؤسس فلسفه سیاسی در دوره اسلامیه، یعنی کسی است که بر مبنای نوشته های، بر مبنای اون چه که سنتی که از یونان به جهان اسلام منتقل شده بود و ایران بیشتر از همه منتقل شده بود، بر مبنای این کوشش کرد که بحث فلسفی بکنه. بعد من در یه جایی هم گفتم که او اولین بود از این نوع فیلسوفان سیاسی در جهان اسلام، آخرین هم بود. چرا؟ وقتی فارابی یونانیان رو که ترجمه شده بود به تدریج خوند، یکی دو رساله ای داره که معمولا بهش خیلی دقتی نشده، تا این سالهای اخیر هم حتی چاپ نشده بود، اما یک رساله، یکی از اون رساله ها رساله‌اش هست درباره فلسفه افلاطون، عنوانش از فلسفه افلاطون، فلسفه افلاطون. اونجا وقتی افلاطون رو توضیح میده، اون افلاطون بعدی مسل و متافیزیکی که ما در سنت فلسفه در دوره اسلامی داریم مطلقا به این هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه. همه یک کتاب‌های ارسطو رو دونه دونه خلاصه می‌کنه و توضیح میده و بعد میگه که فارابی، ببخشید، افلاطون مؤسس فلسفه سیاست بود در یونان و یعنی من دارم در پارو روی رد پای افلاطون در واقع میگذرم. این که بعدن گفتن مؤسس بود، به این دلیل مؤسس بود که افلاطون دنبال اقتدا کرد به افلاطون مؤسس فلسفه سیاسی، به این دلیل مؤسسه. و دیگه بعد از اون ما لاغت در این بره دنیا نداریم. بعدن به میردامادم گفتن معلم سالس که حرف بیرفتیست، یعنی معلومیست که برای چی گفتن. ولی اهمیت فارابی در اینه که تأسیس کرده، این که شخصی از دانشکده حقوق به اون ندایی که از اون ور دانشگاه تهران از دانشکده ادبیات می آمد گوشش حساس بود، این به این دلیله که من از وقتی که وارد شدم متوجه شدم که این دانشکده در واقع کاملا در هواست. این دانشکده ساختمونش بنیان درستی داره، اما علمش فاقد بنیان کامله. من البته علوم سیاسی نخوندم، یعنی تو دانشگاه تهران که بودم من حقوق خوندم، از شانسم اینطور بوده که تو اون رشته قبول شدم. اما بعدن که آمدم و سر کشیدم به صورت‌های مختلف در علوم سیاسی، متوجه شدم که اصلا آمدنی نبود اونجا، یعنی بهتر بود، یعنی کارمند چیز تربیت میکرد، بهتر بگم کارمند، بعدن کارمند وزارت امور خارجه در بهترین حالت و کارمند بعضی از ادارات دیگر در بدترین حالت، یعنی اونایی که بعدشون خوب بود میرفت در وزارت امور خارجه. به این دلیل هم هست که عالم علم سیاست نیامد از اونجا بیرون و نمیتونه بیاد در واقع. باز البته دوستان دانشکده حقوق میبخشن که من اینجوری به استراحت میگم، اما اون چیزی که من از همون وقت اولی که وارد شدم متوجه شدم، در زیر نظر گرفتن، با زیر نظر گرفتن رشته علوم سیاسی در واقع از گروه حقوق به علوم سیاسی، این رو متوجه شدم. احتمال داره که هیچ دانشجوی علوم سیاسی خونده اون وقت دانشگاه متوجه این مسئله نمیشد، ولی که دانشگاه گروه حقوق گروه حقوق لاغت چیزی درباره اصول بحث میکرد، اما همچه اصولی در دانشکده در رشته علوم سیاسی نبود. به این دلیل، البته به دلایلی که بابا نمیخواد که اینجا من توضیح بدم، و وقتی رفتم از حقوق رفتم تو علوم سیاسی که بعداً البته همیشه پای من در فلسفه بود، اما وقتی رفتم تو علوم سیاسی و این علوم سیاسی یعنی واقع اندیشه سیاسی که بخشی است در دانشگاه، اون وقت البته اینطور بود تو دانشگاه های معتبر اون وقت، بعداً گفتن بین رشته ای چیزی بود میان گروه فلسفه، چون علوم سیاسی افلاطون متوجه نمی شدن و اندیشه سیاسی هم فیلسوفان درست متوجه نمی شدن، یک کار بین رشته ای بود بین دو سه گروه دانشگاهی. و وقتی هم که برگشتم، آقای دکتر بیرهی هم اشاره کردن، کبابیش متوجه این چیز بودم، یعنی رفته بودم یه تجربه‌ای کسب کرده بودم که مهم نیست که در موردش صحبت کنم، اما وقتی آمدم همچنان خالی بود دانشکده گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، همچنان خالی بود و در اون شرایط نه چندان مناسب. البته دوبار من آمدم دانشکده حقوق، یه کوچک اشاره بکنم در یه جمله، چون واقعا میشه وسط دعوا و از یاد نرخم تعیین کردیم، اولش که آمدم رفتم اونجا من دو سه تا مقاله نوشته بودم و این مهمه، دو سه تا مقاله نوشته بودم در مورد هگل. دکتر شیخ الاسلامی که اینجا خیلی شد، او اینها رو دیده بود، به شخصی که از طریق پرسیده بود که اون مجله رو برش آورده بود پرسیده بود اینو میشناسی، گفته بود آره من گاهی اوقات به مرکز نشر دانشگاهی میاد و گاهی اوقات اونجا دیدم، گفته بود که با من تماس بگیره. من رفتم پیشش، گفت که تو بیا اینجا استخدام شو دانشگاه تهران، دانشگاه حقوق منظورم، گفت بیا اینجا، علتش اینه که من میخواهم درسی درست کنم، درسی اضافه کنم درباره قرن 19 اروپا، و چون تو این دوره رو خوندی فکر کردم باید بیای اونجا. خب من رفتم اونجا، چیز رو گذاشتم، پرونده رو گذاشتم، یه صحبتی با دکتر رضوی و خب با خود چیز انجام شد، گفتم بله خب ما اقدام میکنیم به استخدام تو. بعد در این حیث و بیس بود که شخصی به نام نجف‌علی حبیبی آمد و رئیس دانشکده شد و 13 نفر رو از با خودش از دانشکده از تربیت مدرس آورد و اونجا شبانه دستور دادن که اینها رو استاد کردن، تمام پرونده‌های قبلی رو اون چیزها رو گفت تعطیل کردن. خب البته که من نمی‌شناخت چیز آقای حبیبی، اما گفته بود که این که دکتر شیخ الاسلامی که 20 نمیدونم اون وقت چند سال بود، 20 خورده سال رو دست ما مونده با کراوات، نتونستیم کراوات رو باز کنیم، اینی هم که رفتینا آورده اینم از اون کراواتی هست، بعد اشتباه هم نکرده بود البته، حالا این میشه دوتا. خب دکتر رضوی هم هیچ وقت باز نشد، 3 تقریبا میشد گفت که از دانشگاه به همه خود گیر باید به دانشگاه نبود، 3 کراواتی در یه دانش کرده، ولی خب اینطور بود. من رفتم تو تعلیق و 1 سال درس دادم و تموم شد رفتم تا دوباره بعد از حالا به توضیحات مفصله، بعدا دوباره برگشتم و دیدم که همون خلای 50 سال پیش و 10 سال پیش و نمیدونم الان همچنان اون خلا همان است که هست، فقط فای دیگر میتونست این اصطلاح یعنی بگه که من منظورم چی هست، چون اون نوشته که نیست میشود، فعل درست کرده از نیستیدن بگیم، مثلا نیستیدن همچنان خلع ادامه میخلعت. خب البته که به نتیجه نمیرسید، من بعد از یکی دو سالی که گذشت متوجه شدم که هیچ فایده ای نداره و این از این از اینجا چیزی در نخواهد یا برای من چیزی در نخواهد آمد. اون فکری که من دنبال میکردم در نخواهد آمد. به عبارت دیگر اون فکر اجتهادی که من تصور میکردم که ما باید بتوانیم در مبنای علوم علم سیاست جدید، علوم جدید به طور کلی و در علم جدید و خصوصا در علم انسانی جدید ما بتونیم به اون اجتهادی برسیم یا لااقل در اون مسیر برویم، متوجه شدم که این اصلا شدنی نیست، این اینجا به چیز نخواهیم رسید. خب من در شرایطی که خب اکثر شما میدونید اخراج شدم، بعد اتفاقاتی افتاد، دکتر عارف آمد به دانشکده، بعد از 5-6 ماه به من پیغام داد که من برم ببینم، چون صحبتهایی شده بود میرفتم میمدن دو اینا که منو ببینه. من رفتم با اکراه بسیار زیاد، البته وارد دانشگاه شدم، رفتم و دیدم، گفت که تو شکایت نکردی، بنابراین ما نمیتون رسیدگی کنیم. چند بارم اینو قبلا به من گفته بودم، من گفته بودم من ادعایی ندارم شکایتی بکنم، من شکایت نمی کنم. او هم به من همین رو تکرار کرد، گفت که خب از نظر مدیریتی وقتی تو شکایت نکنی من نمیتونم رسیدگی کنم. گفتم که هنوز من تفهیم اتهام نشدم که بگم که شما باید به من یه نسبتی بدید و من بگم من اون نیستم. گفت که آخه میگن که تو ملیگرا هستی، لایک هستی و ملیگرا لایک لیبرال، ملیگرا لایک. من که خلاف این گفتم که شما کشف کردید، خب من از اول همینجوری بوده. البته کلمات رو متوجه نمیشد که چی هست. منم دونست که در واقع چی میگه، شنیده بود. گفتم همین نیست که هست. من که اومدم اصرار کردم که شما من اینجا قبول بکنید و من به زور میخوام اینجا بمونم، شما دوست ندارید من میرم. و بعد مثالی هم که زدم که فکرم میکنم که مثال درسته، از اون دفاع میکنم. گفتم ببینید آقای دکتر عارف، تو بعضی از میدونهای شهر صبح عملها میان اونجا وای میستن، یکیست که گچش دیوارش ریخته، پنجرهش فلان اینا، یه تون از این کارگرهای بیان میبره بیان 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 پشتا آجور اونجا ریخته اونا رو درست کن. وقتی هم که دید که وسط کار خوب کار نمی کنه یا روز اول کار کرد، میگه که تو حالا فرد نه یا بعد خبرت میده. گفتم استادی دانشگاه هم در ایران در یه همچی حدی هست، شما نخواستید من نمیام، اما اگر خواستید بعدا اونجا بحث دیگری میکنیم. و من همونی هم هستم که حالا گفتن اگر فهمیدن و نفهمیدن، چون نمیدونن لیبرال چیه، نمیدونن که ملیگرا چیه، که اومدم بیرون. خوشبختانه یه اتفاق دیداری بعد از اون نیفتاد. اما یک واقعیتی در این حرف عوامانه که زده بودند و شاید هم هنوز هم میزنند وجود داره، و اون این هست که کسی که در بیرون تقلید رایج در نظام علمی ما صحبت بکنه، یکی دو تا از این جمله ها کلمات رو بهش یا این مفاهیم رو بهش میچسبونه. و خب وقتی هم که بپرسن که یعنی چی؟ این چیزی که بو برده بودن و بعد که من وقتی دیدم که در واقع آشکار شده بعداً صریح تر بیان کردم، این بحث ملیگرا بودنه. خب یکی دو بار اشاره شد سر این که ما در ایران ملی‌گرایی نداریم. بحث من یک چیز دیگری بود که بعداً به این صورتی که الانم خوندن جمله رو که گفتم که باید بشود که ایران رو به عنوان یک مشکل، و تأکید کردم نه یک مسئله، چون ما مسائل ایران داریم دو دانشگاه درس میدن، پس همون رو از که آقای دکتر آخوندی هم گفتن که بیشتر دید نمیخوره. یه چیزی از این منبر جمع میکنن مسائل ایران. خب بعضی از اونا هم یه چند تا آمارم از ایران اضافه میکنم میشه مسائل ایران، ولی مسائل الجزایر هم تقریبا همونه و خیلی از جاهای دیگه. چیزی که من در واقع میخواستم مطرح بکنم و به زبان الکن در واقع به صورت بسیار نپخته اون بحث میکردم بگم اینه که این دانشگاه دانشگاه تقلیده و اگر بخواد که دانشگاه محل دانشی باشد که مال اون کشور هست، دانشگاه اون کشور هست، حتی اگر جهانی باشد، چون بزرگ جهانی ترین دانشگاه ها هم دانشگاه های اونجا هم هاروارد هم دانشگاه امریکاییه، به هر حال اگر که جهانیه، مال ما چون ایرانی نیست جهانی هم بیچاره نخواهد شد، در همین حد تهران و هومه است اتفاقاتش. خب مسئله این بود که اگر دانش موضوع خودش رو نتونه توضیح بده، تعیین کنه، موضوع خودش رو نشون بده، بر مبنای اون جز این علم تأسیس نمیشه، جز اون علم نمیشود درست کرد. و دانشگاه ایران بر مبنای موضوعات بیرون از اینجا، از اونجایی که ما این دانشگاه رو وارد کردیم، اول از فرانسه عمدتاً، بعداً هم از امریکا و الان هم به طریق از ارمنستان و آذربایجان و اینا داره میشه دیگه، پای روز دادایی مثلا از آذربایجان مثلا تاریخی را خونده بیاد. خب اگر شما نتونید موضوع خودتون رو مشخص بکنید، هرگز علم درست نخواهید تونست بکنید، نخواهید تونست علم تأسیس بکنید. و اون موضوع برای ما به هر حال ایرانه، یعنی دانشگاه ایران وقتی میتونه دانشگاه لاغل مادر در ایران وقتی میتونه دانشگاه در معنای درستش باشه که موضوع مهم داشته باشه و اون موضوع ایرانه. این البته بحثی نیست که خیلی به درسته به آسونی فهمیده بشه این چیزی که من میگم، چون هنوز منظورم این نیست که اینقدر عمیق حرف من که فهمیده نمیشه، اینقدر مبهم هست که فهمیده نمیشه. اما چرا؟ ببینید دانشگاه در جاهایی که دانشگاه وجود داشته، مثل فرض کنید که بعضی دانشگاه های انگلیس، بعضی دانشگاه های فرانسه، که اینا در ادامه نظام علمی قدیمه، اما در یک جاهایی که دانشگاه هم از قدیم وجود داشته، سنت دانشگاهی حوزه علمی در واقع در اونجا وجود داشته، اما در یک جایی در یک شرایطی که کشور مسئله پیدا کرده یا بهتر بگم بحرانی پیدا کرده، دانشگاه رو دوباره در باره دانشگاه دوباره اندیشیدند یا فلسفیدند بهتره بگم. این وضعیت در فرانسه نیاز پیدا نکرده، فرانسه فیلسوف دانشگاه نداریم، اما آلمان فیلسوف دانشگاه داره، چهار فیلسوف مهم، کانت، فیشته، شلینگ، هگل، فیلسوفان دانشگاه هم هستن، رساله هایی درباره دانشگاه نوشتن، یک کتابی این مجموعه رو جمع کرده اوناش از فلسفه دانشگاه. چرا؟ علتش اینه که اون دانشگاهی که در آغاز قرن 19 قرار بود که در آلمان تکوین پیدا بکنه، اون دانشگاه با اون نظام سنتیش سازگار نبود. اینها دوباره فکر کردند، دوباره فلسفیدند درباره دانشگاه که دانشگاه چی هست. ما از نوع تحول علم در کشور ما از نوع فرانسه طبیعی است که نیست، انگلیس هم نیست، از نوع بعضی جهات از نوع آلمان ما در یک شرایط بحرانی دانشگاه ایجاد کردیم و ما نمیتوانیم در مورد این دانشگاه بحث فلسفی نکنیم. فارابی اینجا بود که به کمک ما می آمد. فارابی مؤسس، یعنی یک بنیان جدیدی رو میذاره و این بنیان جدید، البته این تأسیس جدید بر مبنای یک تأسیس قدیم یونانی است که امکان پذیر شده. در سالهایی که من تحصیل کردم و به تدریج البته به برخی از این ظرایف این مسئله توجه پیدا کردم و خصوصا از اوایل دهه 50 که دیگه من البته اینجا نبودم ولی از دور یک صدایی می آمد و اون این بود که وضعیت بحرانی علم و دانش در ایران و اینکه علم و دانش نمیتونه ربطش رو با نظام اجتماعی ایران و با مسائل و مباحث ایرانی پیدا بکنه، به تدریج متوجه شدن یک اتفاق بسیار مهم دیگه هم میفته و اون این هست که ایدئولوژی در حال آمدنه. یک فکر ایدئولوژیک هست که اون چیزی هم که از دانشکده الهیات و دانشکده ادبیات دهه 40 من دیده بودم و دانشکده حقوق تو علم حقوق دیده بودم در حال تصویه حساب با اینه. این سیلیست که این مجموعه رو که از نظام سنت ایران برخواسته اون رو با این سیلیست که رو با خودش خواهد برد. یعنی این که همطور که بعضی جاها سیل میاد کاملا اون بنا زمین رو میشوره و میبره، تمام ساختمان‌های اطراف رو میریزه، اتفاقی که با شریعتی و قبل از اون با آل احمد ایجاد شده بود یک همچین وضعیتی بود. یعنی خالی کردن زیر پای ما از فهم سنت حتی در شکل سنتی خودش، یعنی ما میماندیم و ماندیم در هوا، زمینی که زیر پای ما و زیر پای دانشگاه و نظام علمی کشور بالکل خالی شده بود. در سالهای طولانی که در خارج گذشت و در پرس زدن دانشگاه‌های مختلف گذشت و در کشورهای مختلف، در واقع من به تدریج به این نتیجه رسیدم. حرف روسوی در یه جایی به کار میبره که در مورد نهادهای اجتماعی وقتی نهادها صحبت میکنه میگه دموکراسی و اینا چیزی نیست که یه روزه بیاد و بیسته، باید چوبه زیر بغلهایی باید باشه از دو طرف اینجور اینقدر نگه داره که بهتر که بیسته، مثل رولوها که بچه هست که باید بیسته در یه جایی. خب من متوجه این شده بودم که نظام سنتی ما زیر بناش بالکل از بین رفته، خالی شده. از دنیای جدید هم هیچ چیزش رو به صورت مستقیم در عنوان مشتهد ما نتونستیم تا حالا بگیریم. باعث تأسف صریح این رو اینجا میگم و دفاع میکنم از این که بعد از 150 سالی که ما دانشجو فرستادیم و فرستادیم خارج و کشورهای مختلف بودن، از تقریبا هیچ زبانی رو درست یاد نگرفتیم. یعنی اگر شما این همین که ایتالیا و آلمان و فرانسه رفتن، لااقل این سه کشور مهم رفتن، تقریبا هیچ اثری رو نمیبینید که کسی از اونجا آمده باشه مستقیم ترجمه کرده باشه، نداره. یا اینقدر کم داریم که نمیشه در موردش اصلا صحبت کرد. در مورد انگلیسی یه ذره یاد گرفتیم و عمده آثار رو هم از طریق اون غلط ترجمه میکنیم. علتش هم روشنه، انگلیسی زبان عوامه. این انگلیسی که ما صحبت میکنیم که زبان شناسا بهش میگن گلوبیش، درست کردن بهش میگن گلوبیش، میگن طرف گلوبیش حرف میزنه یعنی گلوبال انگلیش حرف میزنه، یعنی زمان عمره که هندی، پاکستانی، بنگلادشی، نمیدونم اندونزی فلان تا امریکا این زبان، این زبانی که زبان این هاست داره صحبت میکنه. ما هم تا حدی اون رو بلدیم، یعنی مختصری از اون رو بلدیم، اما در اون زبان هم هیچ چندان تحول بزرگی نتونست اثر اون انجام بدیم. خب دانشگاه ما امروز تبدیل شده به یک زبان و نه و یک زبان نه به معنی که فقط یه زبان بلدیم، به معنی که نصفی از انگلیسی بلدیم و نصفی از فارسی بلدیم و سعی میکنیم که با این دوتا نصف راه به جایی ببریم که معلوم است که به کردستان، ببخشید به ترکستان منظورم، به ترکستان منتهی میشه. خب تولید علمی به این اعتبار میتونیم بگیم تولید علمی دست اولی که یک متن مهم از زمان اصلی ترجمه شده باشه هنوز چند تاست، به اندازه انگشتان یک دسته که حالا فعلا دیگه در موردش صحبت کنم و کوششی هم در این زمینه دانشگاه نمی کنه. آقای دکتر مولا صالحی چیزی گفتن، دو اقلیم لااقل همین قدرش رو میتونم بگم. این بحث دو اقلیم از کجا پیدا شد که من ایرانی نیاز به دو تا چوب زیر بغل دارم که نیفتم. یک اینه که باید بفهمم فارابی چی میگه، دو اینه که باید بفهمم که کانت چی میگه یا دکارت چی میگه، فرقی نمیکنه. این دو تا عصای دست ماست در واقع. این رو این از اون جایی میاد که ایدئولوژی، آمدن ایدئولوژی، سیطره ایدئولوژی در دهه نیمه دوم چهل، دهه چهل و تمام دهه پنجاه در این جهت بود که ما نه فارابی بفهمیم و نه دکارت و کانت بفهمیم. میشه گفت که موفقیت آمیز بوده این کوشش برای تخریب بنای علم در این کشور، کاملا موفقیت آمیز بوده. در خیلی از جاها شکست خوردیم اما این یکی درسته. بنابراین به این دلیل هم است که در دانشگاه امروز شما نه کسی دارید که مستقیم بتونه فارابی رو متنش رو بذاره تفسیر کنه بگه فارابی چه گفت، مجتهد فارابی باشد، نه کسی کانت میگوید. اون سه چهار تا کتاب که در مورد کانت در دانشگاه تهران و اوانزار دانشگاه تهران تولید کردن انصافنش در کلاس دوم لیسانس یک دانشگاه معتبر که نه در شاگرد فارغ التحصیل دبیرستان فرانسه بیشتر از اون کانت بلده که در کتابایی که از دانشگاه تهران صادر شده در لیسانس و فوق لیسانس و دکتری تدریس داده میشه، تدریس میشه و در همه مقطع ها هم امتحان از اون میگیرن، از این غلط هایی که نوشتن امتحان میگیرن. خب بنابراین در واقع ما رو محکوم به این کردن که نفهمیم و اصلا راه فهمیدن رو بر ما بستن. این که گفتم یه نفر نوشته بود، نقل قول بکنم چون خوب نوشته بود نقل قول بکنم، یه نفر که تو ایران بود، من نمیدونم دقیقا کی هست البته، ولی گفته که بله من از دانشگاه منو اخراج کردن، تو تصفیه ها دانشجو بوده، تصفیه شدم بعد فلان میگشتم مدتی کلاس فلانی رفتم اول اونجا بعد اونجا در بعد اونجا، بعد که بار سوم وقتی اخراج شد که من بعد از اون اومدم خارج و اونجا درس خوندم، نوشته که بعد از اون اخراجش سوم فهمیدم که از این آدم برای این مملکت دانشگاهی در نخواهد اومد. این درست نوشته، در نمیمد به این دلیل در نمیمد. مسئله میتونم بگم حتی اونتولوژی که ببخشید که اینجوری بگم اونتولوژی که چون اصلا این دانشگاه برای اجتهادی درست نشده، نه در سنتش و نه در تجددش. خب بحث من این بود در این چندین بار این بعد از اخراج هم هر بار البته یک مائده آسمانی بود که آدم سرگردان میره، بعد میره دوباره برمیگرده دانشگاه، بعد میشینه گوش میکنه که چی میگن، دنیا چه خبره. چون وقتی خیلی زود فارغ التحصیل شد، بعد از 3 سال فارغ التحصیل شد و استاد شد، امر به خودش هم مشتبه شد، میشه که نکنه که من استادم. دو بال در واقع این که از طریق اونها دانشگاه ما بتونه پرواز بکنه، احتمالاً در روزی این هست که یک نخست در درجه اول تصفیه حساب بکنه، به عنوان وجه قلبیش تصفیه حساب بکنه با اون چی که از ایدئولوژی در 20 سال گذشته گرفته. اول خالی کردن ذهن از اینه، چون بزرگترین سدیست که در برابر دانشگاه و دانشگاهی وجود داره و حتی مسئولان دانشگاه وجود داره، چون بود ستاد انقلاب فرهنگی هم گذاشتن، همه اهل ایدئولوژی رو گذاشتن اونجا و با همون ایدئولوژی میخواد دانشگاه رو متحول کنن. خب معلومه که به کجا متحول خواهد شد. دو چیز بسیار مهم. خب این دو طرح مفصل من که امروز گفتم که باید اعتراف کنن که اونجایی نخواهد رسید، یعنی اعلان شکست در واقع باید بکنم، به این دلیله که دو مسئله بود که یک اینه که ایران چیست، دو اینه که غرب چیست. تازه وقتی ما اگر بتوانیم که به عنوان مجتهد این متن‌ها رو بخونیم و اگر بتونیم که تحریر، به قول قدما تحریر محل نزاعی از این دو مورد بکنیم، تازه به جایی رسیدیم که مختصات موضوع در معنای دقیق علمی کلمه، منظورم آبجکت، عین خارجی اون چیزی که ما روزی بر مبنای اون با میتونیم یا خواهیم تونست علم تولید کنیم، اون اونجا ایجاد خواهد، اون مختصاتش رو خواهیم تونست که ترسیم بکنیم. مشکل در واقع به تدریج که من تو این مسئله پیش میرفتم و تا امروز، بخش مهمی از این سرگردانی های 3-4 دهه گذشته یک چیز رو برای من روشن کرد و اون این که و ایران به عنوان یک مشکل به این اعتبار مشکل هست که یک واقعیت خارجی پیچیده است و به این مناسبت هست که می شود علم درست کرد. من اگر در افغانستان بودم یا در عراق بودم حتما این بحث رو نمی تونستم بکنم، یعنی این بحث من در اونجا که ما باید مثلا دانشگاه افغانستان داشته باشیم یا عراق داشته باشیم یا میتونم بگم حتی ترکیه داشته باشیم، میشد یک شعار سیاسی. اینجا یک بحث علمی است. اون چیزی که از صحبت‌های من فهمیده نمیشه این بخش ماجراست که من مطلقا در داخل علوم انسانی و اجتماعی رایج صحبت نمی کنم. بنابراین اشاره کردم که هر چی شما بگید ناسیونالیسم، من می پشتم نگاه کنم نمی برای ناسیونالیست پشتمان هست، چون اصلا به من رفتی نداره و بحث ناسیونالیسم نمی کنم. ناسیونالیسم کلمه جدیدیه، 200-300 سال سابقه داره در زبانهای اروپایی و واقعیت ناسیون یا نیشن، ملت هم همین قطعات و یه ذره بیشتر از این سابقه داره. ما اصلا بحث ما این نیست، بحث ما یک واقعیت تاریخی است که قبل از آنی که این تعبیر رو اغلب به کار میبرم، قبل از آنی که مفاهیم خودش رو ایجاد بکنه واقعیتش رو ایجاد کرده.
این مسئله خیلی مهمیه در مورد ایران قابل دفاع است. یعنی اینکه اینجا ملت بود اما کلمه ملت نبود، دولت بود و کلمه دولت هنوز نبود، رنسانس بود اما کلمه رنسانس نبود.
بعدها که نگاه کردن از دور چشمانداز در واقع تاریخ ایران رو دیدن، گفتن که خب ببینید که اونجا اتفاقی افتاده که در غرب بعداً بورمارت گفت رنسانس این یا امسالون گفتن رنسانس. این اتفاقات مهم در تاریخ ما در واقع افتاده بود و اینها واقعیت‌های عینی هستند که ما رو مجبور می‌کنند که از ایران به عنوان نه مسئله بلکه مشکل صحبت کنیم. اما این مشکل صحبت، کلمه مشکل چرا مسئله سازه؟ چرا خودش مشکل توضیح دادنش؟ چون مسئله یک جواب داره یا یکی دو جواب داره که تجربه میکنیم، یکیش اینه یکیش اونه. قبلا هم اینجا اشاره شد که چندین بار نوشتن که برنامه توسعه برای ایران نوشتن، یکی یه چیز رو پیشنهاد کرده، در برنامه دوم یکی رو پیشنهاد کردن، بعد یه دیگه پیشنهاد کردن، یه جاهاش موفقیت آمیز بوده، جاهای موفقیت آمیز نبوده. اما وقتی اون جواب اصلی رو ما بتونیم پیدا کنیم یا نزدیک رو پیدا کنیم، مسئله حله. ایران مشکل به این معنا مشکل هست که بی نهایت در مورد ایران میخواد بحث علمی کرد و این رو تعمیق داد، این رو عمیق‌تر کرد، ولی هنوز راز و رمز همه اون بر ما آشکار شدنی و آسانی نیست. به این دلیل هم هست که فرض کنید یک بخش مهم ایران شناسی داریم که علاقه 300 سال است که غربی‌ها در موردش صحبت کردن و هی شکافتن لایه‌های زیری و لایه‌های عمیق‌تر این واقعیت رو شکافتن. بدیهی که از اول دانشگاه تهران در مورد ایران صحبت کردن، اما این ایران رو صحبت نکردن، این ایران به عنوان مشکل رو صحبت نکردن، این ایرانی که دارای یک منطقی است، تحولش دارای یک منطقی است، این مشکل منطقی داره که هنوز تمام احکام اون رو ما نتونستیم و به زودی هم نخواهیم تونست که در بیاریم. این مباحث که البته نمیشه اینجا بدیهی است که نمیشه توضیح داد، اما همه اینها در واقع مقدماتی بود که من این نتیجه رو بگیرم که علوم اجتماعی که ما داریم، رشته های مجموعه رشته های علوم انسانی ایران چیزی هستن که مسئله شوخی میزا آسیه گفته بود که برای من آب نمیشه ولی برای تو نون میشه. از این علوم مدرسه های علوم انسانی که ما داریم چیزی در این زمینه ها بیرون نخواهد آمد، چون اصلا اون چیزی که اون موضوعی که اینها باید درباره اون مشکلی که باید اینها بحثشون بحث علمیشون ناظر بر اونها باشه، اونها اصلا امکان نداره که به این زودی ها به اونجا نخواهند رسید. بنابراین بحث من مطلقا در حوزه علوم انسانی قرار نمیگیره. اگر کسی بخواد که ایرادی بگیره، اگر با از طریق این مقولات جدید وارد بشه، تموم شد. چقدر بوده آقای؟ بله؟
نه
امسال چند الان بگیره؟
از چه دلتون مخواد بگید آقای دکتر؟
پرسش و پاسخ رو اگر وقت نرسید نمی کنید. بله حلال کنید خلاصه برای فرصه اگر نرسید. یکی دوتا سوال البته بنابراین علوم انسانی ما هر بار این بحث رو پیش میاره که اون مقولاتی که آن اون مفاهیمی که علوم انسانی جدید به کار گرفته، این مفاهیم در یک جایی درست شده با توجه به موادی درست شده که اون مواد به ما نیست. یعنی به من
بلنگورم بگو بچرخونیم بر برمیگردی صدا
دانشگاه میگن تو سیکولاری. گفتم سیکولار یعنی چی؟ خب نمیدونه به همین راحتی نمیدونه سیکولار یعنی چی. یا بهتر بگم البته تا حالا من یک جمله ندیدم که درباره سکولاریز نوشته باشن از حوزه تا دانشگاه و کسی بدونه که راجبه چی در صحبت میکنه. به این راحتیه این مسئله. و بسیاری از مفاهیم دیگری که در مورد ایران به کار میبره مثل ناسیونالیسم، ملی‌گرایی و غیره از این سنخ هست. این ها باید بر مبنای یک مواز دیگری تأسیس شدن.
برمیگرد صدا
ندارم. درست شده ما علم اونجای آغاز میشه که شما بتوانید مفاهیم جدید درباره یک مواد مشخص و چون داریم درباره تاریخ ایران صحبت میکنیم فرض کنید که مفاهیمی رو بتونید شما تدوین بکنید که با توجه به مواد تاریخ ایران اینها تدوین شده باشن. اون مفاهیم رو ما هنوز نداریم. دوره‌بندی تاریخ ایران هنوز معلوم نیست، برای اینکه ما در کشوری هستیم که رنسانسش قبل از قرون وسطا شد، یعنی همه چیز رو به هم می‌ریزه. خب شما هی از اونجا می‌گیرید اینا بعد دیروز هر روز یه جایی نمیدونم کجا بود دو سه تا استادی که خیلی هم ظاهرا متعهد و از این صحبت ها باشن بهم گفت چیز میانه تلویزیون بر حسب تصادف دیدم تاریخ میانه ایران. میگم خب اینقدر بومی هستی تاریخ میانه ایران کجاست؟ میانه کجاست در ایران؟ خب البته این گفت و اونم جوابشو داد و خیلی خوشبخت شد برنامه تلویزیون تموم شد. اما مسئله اینه که از اینها که تاریخ در نمیاد که شما در اول باید بدونید که اصلا این مواد چی هست که باید بتونید خودتون رو بندازید تو آب. خب این از کجا میاد؟ یه بار این رو گفتم که روشم بحث زیاده و اون اینه که گفتم با مفاهیمی که ما داشته ایم به طور سنتی دیگر نمیشود این بحثای جدید رو کرد. یعنی نظام مفاهیم نظام سنت ما این اجازه رو به ما نمیده که در دنیای کنونی ما تاریخ معاصر ما صحبت کنیم، ایران کلی زمان خودمون رو در موردش صحبت کنیم. اینجاست که اون بال دومی که گفتم عصای دوم اینجاست که به کمک میاد. ما اگر نتوانسته باشیم که مجتهد در غرب باشیم نخواهیم تونست که اون مفاهیمی که ما جز اونها دیگر در دست نداریم برای که توضیح بدیم، حتی خودمون رو توضیح بدیم، اون مفاهیم رو شما نخواهید تونست تنبیه بکنید و اون رو در مجتهدانه از اونجا بگیرید و با اجتهادم در مورد تاریخ خودمون به کار ببرید. این که گفتم از این دانشگاه این به نظر آمد در یه زمانی به نظر آمد که از اینجا هیچی در نخواهد آمد در علوم انسانی، متاسفانه واسه همجور تکرار میکنم این حرف رو، علتش اینه که در هر دو مقلد تولید میکنه و در هر دو البته به تدریج مقلدان بد تولید میکنه. یعنی امروز به نظر من اگر بخواهند که دانشگاه رو تصفیه علمی کنن، تصفیه علمی بکنن که به نظر من بسیار هم ضروری است، لازم نیست که مثلا امتحان بکنن که چه میدونم ماکس وبر چه گفت، آدام اسمیت چه گفت، دکارت چه گفت، لازم نیست از اینا امتحان بکنن. از کلیله و دمیه دیکته باید بگن 70% استادای دانشگاه ما ردن متاسفانه به هیچ تعارفی. در علوم انسانی رو صحبت میکنم، علوم چیز جای خودش رو داره و از متاسفانه اینه. بیرون اینه شعر یه دو بیتی جالبی از پشیمینه هست که وقتی در زندان بوده گفته که وقتی در بیرون قمار کنی به زندان میندازن، وقتی زندانی هر چی خواستی میتونی قمار کنی. تو دانشگاه این رو نمیشه گفت، این دیگه دانشگاه جای اون نیست. وقتی آدم بیرون دانشگاه است دستش بازه، قمار بازه، در زندانه، هر چی خواست میگه، بستیت پیدا میکنه. همونطور که من پیدا کردم، بستیت پیدا کردم میشود گفت. خب دانشگاه ما باید بتونه مشکل ایران رو با دو بال از دو سو بتونه که منطقش رو توضیح بده. و این دانشگاه اگر روزی بخواد جهانی بشه، نه از طریق مقاله های دزدی نمیدونم SOS چی IS، نه از طریق اونه، جهانی شدن دانشگاه ایران یعنی جایی در مناسبات، جایی در تولید علم در جهان داشتن. این مستلزم اینه که شما بتوانید که هم در مورد فارابی اجتهاد کنید، هم در مورد دکارت اجتهاد بکنید. از اونجا به بعد که تازه آغاز راه تولید، میگن تولید علم، میگن تولید علم چون قبلا این کلمه نبود، علتش اینه که بالکل تولید تعطیل شده، مثل خیلی جاهای دیگه تعطیل شده، در اینجا هم چون تایید شده تعطیل شده، این کلمه رو ما زیاد به کار میبریم. تولید علم، تولید علم امکان پذیر نیست. شما اگر منطق تولید علم رو متوجه نباشید، و دانشگاه ما اصلا از بیخوبون هنوز در اون ایدئولوژیست که زیر پای ما رو بالکل خالی کرده و امکان فهم مشکل ما رو گرفته است. این صحبت های پراکنده در واقع یه مقداری حدیث نفس هست، داستان با صدای بلند فکر کردن در واقع برای من و اشاره هاییست به برخی نتایجی که در واقع رسیدم که یا در حوزه دانشگاه یا کار اساسی خواهیم تونست بکنیم، یا اینه که این دانشگاه به طور عمده در علوم انسانی در جهت تولید نان برای عده‌ای پیش خواهد رفت و هیچ آبی ازش حاصل نخواهد شد. این هدف من این بوده که در یک جایی در واقع منطق فهم خودم رو از منطق نظام سنت قدمایی در ایران، تحول اون به دوره جدید از یک طرف و منطق تحول فکر در غرب رو بتونم در یک جایی به هم در هم بتنم. فکر میکنم که در این ملتقای این دوتا هست که منطق ایران، منطق مشکل ایران به احتمال زیاد یک توضیحی پیدا خواهد کرد. باز البته یک توضیح دارم در مورد
موقع بعضی اشکالاتی که این برون برگرفته میشه که خب غربی ها تاریخ فکر خودشون رو نوشتن، چه ضرورتی داره که یه نفر از ایران بیاد تاریخ فکر بنویسه، تاریخ غرب بنویسه؟ البته که نوشتن، اما آنها نوشتن با عینک خودشون نوشتن. مسئله اینه که من که اینجا هستم با پشتوانه فارابی، از فارابی تا مولا صدرا و غیره، میتونم چه بنویسم؟ به عبارت دیگر این کوشش حداقل اگر هم به شکست بیانجامه، این کوشش برای اجتهاد خودش کار مجتهده و ما باید این کار رو انجام بدیم. دانشگاه ما و دانش و بیشتر روی سخنم با جوانان و دانشجویان هست که باید بدانند که این مسیری که تا حدی هموار کردن در پیش روی ما، این به جایی نخواهد رسید. کار سختی است و نیاز به یک کوشش‌های بسیار اساسی داریم ما برای اینکه بتونیم حداقل اینه که طرح مسئله بکنیم. طرح مسئله ارسطو گفته بود نصف جوابم تو مسئله است. تا کنون ما هنوز نتونستیم پرسش درستی رو مطرح کنیم. ایرادهایی که این برابر گرفته میشه ناسیونالیزم، سکولاریزم، نمیدونم قرن 19 هست، اخیراً گفتن حرفا قرن 19 دقیقاً همینطوره اتفاقاً. اما این قبل از این که تموم کنم یه دو جمله در مورد قرن 19 بگم که نگویم دستر بازی چه حرفی که از آن پندی نگیرد صاحب هوش. ببینید یک خانم سفیری که در زمان ناصرالدین شاه فکر میکنم بوده در ایران بوده، در سفرنامهش که خانم معمولی است چون شوهرش وزیر مختار بوده، اونم ایران بوده و طبیعتاً در بین دیپلمات ها ایرانی های نخبگان ایرانی ها میرفتند و دست صحبت میکردن، اینا رو گرفته یک سفرنامه از ایران نوشته. خب بعد داستان هاست که ایرانی ها اینو میخورن، اینجوری هم دروغ میگن، راست میگن، از این صحبت ها. یه جمله تو این کل این کتاب وجود داره و اون این هست که میگه که متاسفانه ایران تجربه قرن 19 نخواهد داشت با قرن 19 اروپا را داره میگه که اروپایی قرن 19 اون تجربه قرن 19 که انقلاب اساسی است در همه وجوهش از سال 1800 به بعد، میگه این تجربه رو نخواهد داشت. این که بعضی ها این برانور گفتن که این حرف ها بسیارش قرن 19 است، اتفاقا همینطوره، قرن 19 همیه. چرا؟ چون ما اون تجربه اساسی ورود در مدرنیته رو نتونستیم از بنیانهاش پیدا کنیم، اون تجربه رو ما نداشتیم. اما این قرائت من از قرن 19 اتفاقا، چون میگه خب آخرین مدل معمولا بهترینه، قرن 21 قرن 21 به یک معنا، چون این در واقع پیچیده بودن واقعیت ایران هست که به ما اجازه میده که هم بحث قرن 19 بکنیم، هم مواد ایران رو وارد یک مقولاتی بکنیم که بخشی از اینها در قرن 19 تدوین شده. اما این مفاهیم هنوز مفاهیم جدیدند، اینها مفاهیم نو هست. و چرا قرن 19؟ چون بحث من درباره دولت که خب
اینا که خیلی در خارج میرن یک دهم چیزی رو از اونجا میگیرن و گاهی اوقات میبینن که میگن دولت به چه در بخوره. بعد نمیدن مگه شما لیبرال نیستید که دولت اعتقاد ندارند و از این داستان ها که همین ها البته در یه جای درسته و همین ها هم در مجموعش غلطه. اینجاست که اگر در قرن 19 در باره تاریخ دولت در ایران فرض کنیم هگل گفته ایران اولین دولته، معناش این هست که ایران قبل از اینی که به وارد قرن 19 بشه واقعیت‌های برخی از واقعیت‌های قرن 19 اروپا رو تجربه کرده بود و از زمانی که این واقعیت دیرینه تاریخ ایران در این مفاهیم ریخته شده از اونجا به بعد هست که در واقع ما میفهمیم که قرن 21 ما به چه ترتیبی جدیده در قدیمه. به این اشاره کردم قدیمه جدیده در قدیمه، یعنی دولت ما پیش از آن که مفهوم دولت تدوین شده باشه در فلسفه سیاسی جدید بوده. پس تمامی این ایرادهایی از این قبیل که گرفته میشه همه اونها برخواسته از نوعی از ایدئولوژیه که اصل بر اینه که اون چیزی که در واقع قرن جدید آخرین ایدئولوژی ها بهترین حرفان و بنابراین خب چون که صد آمد نبود هم پیش ماست که به هیچ وجه در این مورد در مورد سنت اینطور نیست و این بحث طولانی من درباره سنت اینه که ما به چه ترتیبی میتوانیم اون چیز تمام چیزهایی که یا نمودهای فرهنگی و تاریخی مهم تاریخ ایران که در گذشته ما آفریدیم به چه ترتیبی اینها رو میتونیم در مفاهیم جدید بریزیم و در مفاهیم جدید توضیح بدیم. این چون اشاره کردن به جدید در قدیم هم این آخرین جمله ها رو بگم، این ترسی از این نداشته باشیم که بگوین یک فکری قدیمیست قرن 19 همیست، حالا فکر نگه قرن 19 همیست خیلی قرن بدی بوده یا خیلی عقب مونده است، قرن 19 همیست این هیچ اهمیتی نداره. مهم این هست که شما چه میگویید، مهم این است که شما از چه موضع اساسی بنیادین از یک واقعیتی یا از یک تاریخی دفاع میکنید در مورد ایران. این که من گفتم این مفهوم رو جعل کردم، بعدش هم یه مقدار توضیح دادم، ولی یه جمله نهایی بگم در موردش که ما ایران تاریخ ایران بر مبنای مواد تاریخ ایران می شود از یک چیزی از یک مفهوم به عنوان جدید در قدیم صحبت کرد. اینکه مثال های من زدم خیلی مهم نیست که الان این رو در موردش توضیح بدم، اما نکته مهم اینه، از این من یه نتیجه مهم میخوام بگیرم، اینه که همه ملت ها رنسانس پیدا نخواهند کرد. بسیاری از کشورها حتی اگر وارد مدرنیته شدن، دنیای جدید شدن، دنیای جدید بر آنها تحمیل شده است و اونها در حاشیه دنیای جدید در واقع وجود دارند. ممکنه کشورهای بعضی از اونها کشورهای پیشرفته ای هم شده باشند یا بشوند، اما نوزایش در ایران امکان اتفاق افتادن داره
و اگر این اتفاق بیفته ایران اولین کشوری است از جهان اسلام و شاید هم آخرین کشوری از جهان اسلامی که میتونه در این حوزه وارد بشه، برای اینکه هیچ کدوم از کشورها و خصوصا اون بخش عربی جهان اسلام مطلقا با این مفاهیمی که من در مورد ایران سعی میکنم تدوین کنم هیچ کدوم از این مفاهیم قابل دفاع نیستن. هرچی هم که روشنفکری عربی بگه و تمام کاسکوزه ها رو بشکنه در یه مواردی بر سر ایران که انتقاد جهان اسلام از ایران میاد شاید، اما اون جمله مهمه چیز پارسیفاله فکر کنم واگنره میگه که التیام زخم هم از اون شمشیری خواهد آمد که زخم رو ایجاد کرده. اگر هم ایران از جاهایی است که موجب انحطاط جهان عربی ایرانی شده، حالا فرض کنیم هم چیزی وجود داشته باشه، اما ایران جایی است که این قدیم در جد، اون شؤونی که من بهش میگم جدید در قدیم، اینها رو در یک جایی بارور خواهد کرد و اینجاست که ایران این رنسانس ایرانی است. این اتفاق مهمی است که در ایران خواهد افتاد احتمالاً و این رو باید بگیم یا باید بتونیم اینطور توضیح بدیم که این رنسانس دوم ایرانه، چون قرن سوم چهارم یک بار پنجم یک بار این اتفاق افتاده، بار دیگر احتمال داره که اون اتفاق بیفته. توجه من به مشروطه هم از این زاویه بوده و یک متأسفانه نوشته که به نظرم هیچ وقت آماده نخواهد شد، این بود که در اون جلدهای تنبوری درباره ایران این بود که یکی از این موارد عجیب شگفت‌انگیز جدید در قدیم با مشروطه و بعد از مشروطه در ایران اتفاق افتاده. یه بخش ها شده توضیح دادم ولی بقیه رو نتونستم، و اون مسئله حقوقه که تا کنون نه روشنفکری ما نه اهل تاریخ ما به این مسائل طبیعتا نپرداختن، یعنی حقوق
چند تا شد
از حقوق بسیار مقبول کشور ماست، حقوقدان های ما ایدئولوژی هستند به درجات مختلف، بنابراین ما به یک معنای به معنای دقیق ما اهل چیز نداریم، اهل عالم حقوق نداریم. و اینه توضیح دادم که این که مشروطه آمد و در یک کشور اسلامی گفت که فقه قابل تبدیل به حقوقه و این کار را انجام داد، یعنی چیزی نوشت به نام قانون مدنی به عنوان مثال که همه فقه رو در یک قانون آورد، اساسش رو در اونجا آورد، اما اون رو تبدیل کرد در واقع به حقوق جدید، یعنی این قدیمی است که تونسته خودش رو در جدید بازسازی بکنه. خب این حرفی که من یکی دو بار گفتم معمولا خیلی اشکال میگیرن که خب منظورت این تمام راه‌حل‌ها تو فقه؟ نه، من که راه حل ندارم که چون ایدئولوژی بحث میکنید بحث راه حله، نه، اما این مسئله اگر به درستی فهمیده بشه جواب و سکولاریزمی که چند بار اینجا بیان کردم و گفتم میگن من نمیدونم که چی اینه، گفتم در اسلام سکولاریزم ممکن نیست به دلایلی که اینجا جاش نیست. اما چرا نیست؟ برای اینکه اصلاً ایران در آغاز دوران جدید تاریخ ایران، ایران تونسته تحول ایجاد کنه در فقهش، در نظام قدیمش، در یک ناحیه‌ای از نظام سنت قدماییش تونسته تحولی در جهت تجدد و تجدید ایجاد کنه، که ما نمیدونیم که اون چی هست. این مفهوم این هنوز روشن نشده برای یعنی حتی اسم تدوین کنیم. یعنی این همه ای که بحث هایی که تاریخ حقوق نمیدونم خصوصا جامعه شناسی حقوق و خصوصا بحث ماکس وبر و دیگران تو این زمینه هیچ کدوم از اینها برای ما کارساز نیست به این دلیله چون حقوق اونجا یعنی این علم این شاخه های از علم با توجه به مواد دنیای مسیحیت تدوین شده و مواد ما اون نیست. یعنی هیچ کسی و هیچ مفهومی از جامعه شناسی حقوقی کنونی رو من سراغ ندارم که بدون توضیح بده که به چه ترتیبی فقه حقوق جدید شد، یعنی قدیم جدید شد. این رو در چه مغزین چه مفهومی میشود این رو توضیح داد؟ هنوز کسی وارد این بحث نشده و دانشکده حقوق صد ساله در 110 ساله گذشته ما هم در واقع هرگز اصلا مثلا مسئلهش نبوده. یه تفسیر حقوق مدنی های مکرر نوشتم که بعضی هاشون استادان خیلی مهمی هم بودند ولی این بحث روشن نشده. اینجا صحبت هم رو تمام کنم یکی دو تا هم سوال بکنیم تیمونه. اما حاصل در واقع بحث من این هست که ما در آغاز راهی هستیم که اگر بتوانیم روزی توضیح بدهیم که چرا دانشگاه ما یعنی نظام علمی جدید ما چرا شکست خورد و چرا به این بنبست رسید و بعد از اون باید یک تأسیس جدید کرد، باید دانشگاه جدید رو ایجاد کرد، از اونجا به بعد هست که از اینجا علم تولید خواهد شد. و الا کسانی که آخرین جمله و الا کسانی که سواد فارسی ندارند برای دانشگاه برنامه بنویسند و اعلانم کنند با افتخار که بله ما نوشتیم و بدانید که من در مورد یکیش که یک درس اندیشه سیاسی نمیدونم 10 تا غلط دو صفحه است 10 تا غلط از توش پیدا کردم با کمال تأسف، از اینجا معلومه که به کردستان به ترکستان که نمیرسه. خیلی متشکرم.